تهش به این جمله برسن که این روال هر روزه ماست و ما خلاصی نداریم، بچه درست بشه نیست. در حالی که اینطوری نیست، ما میتونیم با یه سری راهکارهای مسئله روی مقدار حل بکنیم. اولین بحث اینه که سعی بکنید توی یک فضای مناسب برای این مسئله با فرزندتون همفکری بکنید و گزینه‌های متفاوت رو امتحان کنید. همیشه به یک راه حل در واقع فکر نکنید و در نظر نگیرید. توی بارش فکری این کار رو ما به بچه‌ها یاد میدیم. یعنی از اون مادر یا پدر یا خود دانش آموز یا نوجوان یا حتی بچه‌ها می‌خوایم که برای یه مسئله انواع راه حل‌ها رو پیشنهاد بدن. مثلا میتونیم صبح ها رو یه مقدار برای خودمون دلپذیرتر کنیم، مسواکش آماده کنیم، مثلا اون موادی رو که لازمه آماده بشه رو موکول نکنیم به اون لحظات آخر. الان اگر میخواد بره مدرسه و آماده شده که حرکت بکنه، چون بیدقتی کرده خودش، ما هم حواسمون نبوده و استراب به این شکل شده که سرویس دم دره، حالا کیفش آماده نیست، برنامه درسیش آماده نیست و ما واقعا همون جنجالی رو که گفتن رو شاهد هستیم تو اونجا که مادر داره با عصبانیت داد میزنه که خب مدرسه دیر شد، بچه های هم سرویسیت هم توی ماشین منتظرت هستن. خب این رو ما میتونیم مدیریت بکنیم، بخشی از ماجرا حذف شه. یعنی صبح یه دفعه هم آماده کردن کیف، هم مسواک زدن، هم صبحانه، یعنی عوامل گوناگون کنار هم قرار نگیرن که به ماجرای ما ضریب بدن. نکته بعدی، یه فهرست رو قرار بدیم که اون فهرست به جای ما حرف بزنه. یعنی به جای اینکه زبان من مدام کار کنه که این کار رو انجام نده، مسواکت رو بزن، کیفت رو آماده کن، بذاریم که بچه‌ها آروم آروم وارد فضایی بشن که در قالب یک فهرست کارشون رو انجام بدن. خودتون رو جای بچه‌تون بذارید. به نظر شما کاری که در توانش چیه؟ یعنی چه میزان توانمندی رو ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم؟ دیگه بچه‌مون رو میشناسیم. بچه به بچه هم متفاوته. دختر و پسر با هم دیگه متفاوتن.
درسته.
پس با هماهنگی که با خودش انجام میدیم و توقعمون رو درست تنظیم می‌کنیم، زمان کارها و سرعتشون رو متفاوت ببینیم. یعنی ممکنه برای مسواک لازم باشه برای این بچه‌مون ما یک زمان 5 دقیقه رو در نظر بگیریم.
درسته.
پس آرامشون رو به هم نزنید که تصورتون این باشه که این ظرف 1 دقیقه بعد مسواکش رو بزنه و بره اتاقش. نه، ممکنه که این یه مقدار کند این کار رو انجام بده. و فهرستی رو که براش آماده میکنیم رو براش لحاظ میکنیم و ازش میخواییم طبق فهرست بره. خب بچه ها هنوز ممکنه تو سنین پایین‌تر سواد نداشته باشن. از نقاشی کمک بگیرید، یعنی یک لیستی رو آماده کنید، یک جدولی رو، عکس مسواک رو بچسبونید اونجا و به بچه‌تون بگید که تو باید این کارهای روزمره‌ت رو به ترتیب لیست انجام بدی. مسواک تو زدی، مثلا ممکنه یه ستاره کنار مسواک اون روزش قرار بگیره. ببینید، ما با بچه‌ها مواجه هستیم، با یک انسان مواجه هستیم، خودش دارای عاطفه و نظر و استقلال و همه این موارد هست. بنابراین باید صبور باشیم و توقع نداشته باشیم که یه شبه میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس بیشترین جمله‌ای که بچه ها از ما میشنون اینه: لیستتو چک کردی؟ چیزی جا نیفتاده؟ مطمئنی که طبق لیست عمل کردی؟ و اون قول و قراری که با بچه ها گذاشتیم رو هم بهش پایبند بذاریم. نکته بعدی هم گذاشتن یک زمان سنجه. ببینید، وقتی که شما مدام غر میزنید، بچه‌ها یاد میگیرن که گوش ندن. بذارید عواقب طبیعی ماجرا جای شما غر بزنه.
درست.
یعنی دیر میرسه، از اون طرف با در واقع ناراحتی راننده سرویس مواجه میشه، دوستاش باش در واقع این مسئله رو مطرح میکنن که ما خیلی وقت منتظریم، چه خبرته، دوستاش ممکنه باهاش قهر بکنن. بذارید با عواقب این مسئله یکی دو بار مواجه بشه. حتی این مسئله رو با معلم، راننده سرویس یا هر کسی که درگیره هماهنگ کنید. یعنی به معلم بگید که من دارم یک مسئله رو باهاش طی میکنم، میخوام خودش مواجه بشه با مشکلاتش. پس اگه بچه‌تون دیر کنه، بدو بدو نایید به معلمش وساطت کنید، بگید شما چیزی بهش نگید، یه موقع این مشکل داشت دیر آماده شد. نه، اجازه بدید واقعا با مسئلهش مواجه بشه، دوبار با ناراحتی معلم مواجه بشه، دوبار با این مسئله مواجه بشه که دوستاش دارن تشویق میشن و چون این تو کارهاش کند عمل کرده یا انجام نداده، نتونسته این مسئله رو در واقع پیگیری بکنه. پس حواسمون باشه، اگر لباساشو نپوشیده یا فقط میتونه لباسهاش رو تو ماشین بپوشه، دقت بکنیم که این مسئله رو براش مدیریت بکنیم که خودش این مسئله رو پیگیری بکنه. نگران نباشید، واقعا اتفاق عجیب غریبی نمیفته. گاهی این زمان دادن ها باعث میشه که اتفاق درست رقم بخوره. پس یک، جمع‌بندی کنم، زمان کافی رو به بچه‌ها بدید که بچه‌ها مجبور نشن کارای ثابتشون رو عجله‌ای انجام بدن. یعنی واقعا اگه قراره که ما در واقع 7 صبح از خواب بیدارش بکنیم و بدو بدو ظرف 1 ربع همه کارها انجام بشه، این رو 1 ربع زودتر قرارش بدیم، 1 ربع به 7 بیدارش بکنیم که زمان بیشتری رو برای انجام دادن کارهاش داشته باشه. خب ممکنه باید زود بیدار شه، اشکالی نداره. ببینید طبیعیه دیگه، ما می‌خوایم که بحران رو مدیریت کنیم. نمیشه شما بگید که بچه‌م بیشتر بخوابه، مثلا 7 ربع ماشینش میاد اذیت نشه، بذار همون مثلا رأس 7:05 بیدارش کنم. توقع داشته باشید بچه ظرف 10 دقیقه مسواک بزنه، کارشو بکنه، وسایلش هم برداره، راهی بده. نمیشه اینو با هم
خوش اخلاق هم بمونه،
خوش اخلاق هم بمونه. احسنت به شما. پس توی اون زمان کارهایی رو که ممکنه براش انجام میدیم. ممکنه بچه شما ظرف 1 هفته یاد بگیره که سری لباس بپوشه، و کار آخر تو بازی، اصلا یه بازی ترتیب بدید، بابا باشه، شما باشید، لباسا رو بیارید بذارید وسط، بگیم که میخوایم این کاپشن رو، این پولیور رو، این لباس رو، این ژاکت رو، هر چیزی که صبح باهاش درگیر بذارید وسط، بگید مسابقه، یک آهنگی چیزی هم پخش بکنید، بگید ببینیم کی زودتر میتونه. بعد زمانا رو یادداشت کنید، بگید که خب تو در قالب مثلا 10 ثانیه پوشیدی، بابا در قالب شب، بعد فردا دوباره این بازی تکرار میکنیم ببینیم کی میتونه زمانش رو کمتر قرار بده، و بچه در قالب بازی مهارتای رو بهش خوش بگذره و یاد بگیره.
بسیار عالی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
سوال بعدی هم به صورت پیامکی به دستمون رسیده، گفتن که با اینترنتی شدن بچه هامون چی کار بکنیم؟ دیگه براشون عادت شده که هر روز 1 یا بعضی موقع 2 تا فیلم رو جستجو میکنن، ذخیره میکنن و میشینن نگاه میکنن. باید با این موضوع چه جوری رفتار بکنیم و برخورد کنیم؟
یک دغدغه بسیار عجیب غریب در والدین که ایجاد شده. خب به هر حال فضای مجازی، رسانه ها و به هر حال تغییراتی که اتفاق افتاده ماجرا رو خیلی بغرنج میکنه.
فقط من یه نکته بگم قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، خوشمزگیش به اینه که مامانا میرن نظارت بکنن، کنترل بکنن،
خودشون هم میشینن
مدیریت بکنن، خودشون هم دیگه کم کم تشویق میشن و پای این فیلم ها میشینن.
بله همینطوره. اول از همه ببینید، بعضی خانواده ها الان با رویکردهای مختلف تربیتی خودشون حواسشون نیست که دارن چه ماجرایی رو تو خونه رقم میزنن. مثلا یه خانواده رو براتون مثال میزنم قبل از اینکه حالا این رو بگم. رفتن اینترنت نامحدود رو خریداری کردن. بله. به صورت وای فای و توی خونه. خب این دیگه اصلا نامحدود یعنی این که انتهای ماه و سال یک عالمه حجم رو هنوز دارن و استفاده نشده. میان اینترنت رو هم به تلویزیون هوشمند متصل میکنن و بعد میان اون برنامه ها و سایت هایی که برای اونها فیلم های مختلف داره رو ازشون اشتراک میخرن. حالا ما با یک تلویزیونی مواجه هستیم که برای ثانیه‌شون میتونن انواع فیلم ها رو ببینن و توقع داریم بچه ها در مقابل جذابیت این فیلم ها مدیریت بکنن و خودشون رو محدود نکنن. خب پس چه کار بکنیم؟ اول از همه یک جدول زمان بندی رو برای بچه‌ها ایجاد بکنیم، مشخص بکنیم که بر اساس هدف، افق و شرح وظایف چه میزان زمان خالی رو این بچه باید داشته باشه. ببینید بچه‌ها تو سنین نوجوانی واقعا مدیریت زمان رو بلد نیستن. یکی از گزینه‌هایی که باید به شدت روش کار بشه و ما به بچه‌ها آموزش بدیم. پس ما بهش میگیم تو یه محصلی چند ساعت در هفته رو درگیر تکالیف و کارات هستی؟ این رو براش مشخص بکنیم و در نهایت بهش بگیم که بعد از انجام دادن این وظایف این میزان خواب و استراحت رو هم در نظر بگیریم. حالا زمانت رو مدیریت کن، ببینید که با توجه به سرعت خودش، علاقمندی خودش، آیا وظایف و کارهاش رو میتونه درست انجام بده و به اون فیلم ببینه یا نه. پس یک جدول زمان بندی برای مشاهده فیلم برای روزهای هفته در نظر میگیریم بر اساس وظایفی که انجام بده. یعنی اینطوری نیستش که ما بهش اجازه بدیم روزی 4 تا فیلم ببینه و حالا وظایفش رو هم ما به عهده بگیریم، یا چون تک فرزنده چیزی بهش نگیم. گاهی پدر مادرها میان میگن که میفهمم این مشکل بغرنجی شده، ولی خب دیگه همین یه دونه است، ما همین رو داریم، خب اگه الان بخواستش توجه نکنیم ما باید چه کار بکنیم؟ نکته بعدی آموزش اولویت بندی به بچه هاست. حتما اهم و مهم رو بچه ها باید تو مدیریت زمان یاد بگیرن و بحث بازخورد مثبتی که نسبت به فعالیت ها و پیشرفتشون داشته باشید. به نظرم یه جلسه خانوادگی مناسبی رو توی خانواده ترتیب بدن. توی جلسه خانوادگی یه سری قوانین رو هم براشون لحاظ بکنیم و بعد در مقابل پیشرفتایی که داشته بهش یک پاداشی بدیم. مثلا اینکه یک کتابی رو شروع کرده، آخر هفته جمعه ما با بچه‌ها میشینیم، پدر هست، مادر هست، خب بچه‌ها توجه میخوان دیگه، میگیم که به اصلا اعضای خانواده فاطمه خانم این هفته تونست از یک کتاب 400 صفحه‌ای 200 صفحه‌اش رو این هفته مطالعه بکنه.
درسته.
خب به میزان پیشرفتش بعد جایزه دریافت بکنه و یک پاداش و تقویت مثبت رو ما بهش قرار بدیم. ببینید اگر ارزش گذاریمون رو کارهای خوبش بالاتر ببریم این نکته خیلی مهم میشه. یه پیوست فرهنگی هم نسبت به این موضوع بگم. حالا اومدیم اصلا شما نتونستید از پس بچه ها بر بیایید و بچه ها دارن فیلم میبینن، اینجا چه مدیریت بحرانی میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم عوارض ماجرا رو کم کنیم. خانم شیرعلی جان چجوری؟ شما میای به این بچه میگی اشکالی نداره، در ازای هر فیلمی که میبینی باید یک متن یک صفحه نقد فیلم به من تحویل بدی.
بله.
یعنی باید بیای تو جلسه خانوادگی اون فیلم رو مطرح کنی، نقد و بررسی کنی، اشکالاتش رو بگی که ما هم حواسمون باشه چه فیلمی رو ببینیم.
درسته.
یعنی آرام آرام از یک تهدیدی مثل دیدن فیلم‌های متعدد یک فرصت بسازیم به نام اینکه دختر یا پسرمون رو نقاد فیلم بار بیاریم. این همون تفکر انتقادیه. یعنی بچه دیگه شیفته و محو فیلم‌ها نشه که این مسئله رو نگاه بکنه. و یه نکته تربیتی هم بخوام شیرعلی جان، چرا ما خودمون از سریال یا فیلم خوشمون میاد نگاه می‌کنیم؟ چون روایت برای همه ما جذابه. قرآن مبناش روایت داستانه. وقتی داستان یعقوب علیه السلام بیان میشه، وقتی داستان یوسف علیه السلام در واقع بیان میشه، آدم ها میان خودشون رو جای شخصیت ها قرار میدن. بنابراین داستان، فیلم و فیلم های سینمایی همیشه در آدم ها جذابه، خودشون رو جای قهرمان قرار میدن و یک زندگی مجازی رو تجربه میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه دختر 15 ساله دارم که عاشق موسیقی های کره‌ای شده، چی کار باید بکنم؟ آیا این میتونه بعدها باعث آسیبش بشه؟
بله، موسیقی های BTS و اون حالا موضوعات مختلفی که از کشور کره داره وارد کشور ما میشه و حتی داره دنیا رو در بر میگیره.
بله.
از موضوعات مبتلا بهیه که هم دغدغه مندان تربیت، مربیان و مادر و پدرها به شدت درگیرش هستن و باید به نظرم انشاءالله ما یک برنامه رو مفصل در مورد این موضوع صحبت بکنیم با توجه به رواج و اون مشکلاتی که وجود داره. اما حالا چند تا توصیه کوتاه برای این مادر یا پدر بزرگوار عرض بکنم. ببینید اول از همه درک و پذیرش علاقش خیلی مهمه. بپذیرید این علاقه رو. چرا میگیم بپذیرید؟ به خاطر اینکه تا زمانی که انکار میکنید باب گفتگو بسته است. من اول باید بپذیرم که شما چای دوست دارید و من قهوه دوست دارم.
بله.
این تفاوت رو که پذیرفتم، حالا من میتونم مضرات قهوه یا مضرات چای رو به شما گوشزد بکنم. یعنی اول از همه باید یک باب گفتگوی آغاز بشه که من بتونم مضرات یا محاسن یک چیز رو به شما بگم. پس علاقش رو درک بکنید. موسیقی کره‌ای خب امروز خیلی بین نوجوان‌ها رواج پیدا کرده و بچه‌ها باهاش درگیر هستن.
درسته.
اما باب گفتگو که آغاز شد، حالا مدیریت بکنید، سعی کنید اون رو متوجه بکنید که در چه موضوعی جذب شده و چه موضوعی براش داره اون علاقه رو ایجاد میکنه. نکته اول، حتما سعی بکنید که خوب به حرفای دخترتون گوش بکنید و ازش بپرسید که چرا این موسیقی رو دوست داره. اجازه بدید که با واژه‌های مختلف این احساسش رو توصیف کنه، واژه‌هاش رو یادداشت بکنید. یعنی خیلی مهمه که ما ببینیم دخترمون داره از چه واژه‌هایی استفاده میکنه. ممکن اول تا آخر بگه خیلی جذابن، خیلی قشنگن، چون خواننده‌هاش زیبا هستن. ببینید واژه‌ها رو دقیق یادداشت بکنید که بتونید روی اون واژه‌ها اطلاعات مناسب رو به بچه‌ها بدید. نکته بعدی اینه که بهش بگید که من میفهمم که این موسیقی خیلی برای تو با ارزشه. این نکته‌ای که عرض کردم راه گفتگو رو نبندید دقیقاً این ماجراست. و سوالات هدفمند که باعث بشه احساساتش رو بهتر بیان بکنه. الان عرض کردم مثلا چی این موسیقی برات جذابه، کجاش برات خیلی هیجان انگیزه. ما داریم با این کلمه ها و واژه ها بچه ها رو به سمت این موضوع میبریم که فرق احساس، هیجان، ادراک، همه این مسائل رو بدونن و بعد موقع تصمیم گیریشون دقت بکنن که گاهی احساسی برای اونها داره این مسئله رو به وجود میاره که این احساس ممکنه تغییر بکنه. و حتی پیشنهاد میکنم خودتون یک بار این موسیقی ها رو گوش کنید، اول متوجه بشید که بچه هاتون در چه فضایی دارن تنفس میکنن. چون پدر مادر میان میگن وای اینا خیلی بدن، ما که اصلا گوش نمیدیم. حالا میخوان با بچه گفتگو کنن که دنیاش با دنیای شما متفاوته. شما یکی دو تا رو برید ببینید. نقد این موسیقی ها فراوان منتشر شده در جاهای مختلف، برید اینا رو بخونید، یکم تحلیل اینها رو آشنا بشید. اصلا فضای صنعت در واقع موسیقی و فیلم در کره متفاوته، دارن بر اساس یک نگاه صنعتی به ماجرا نگاه میکنن. وقتی شما میرید سیر رو میخونید، میتونید دخترتون رو درست در مختصات دقیق کار قرار بدید.
یعنی وقتی دست شما پدر و مادر پر باشه، یک سوالی هم بچه پرسید، دیگه مادر بیگانه نیست و همینجوری هاج و واج فقط بخواد بچه رو نگاه بکنه.
اصلا این نکته بسیار مهمه که ما بتونیم تعادل رو تو زندگی دخترمون برقرار کنیم. بازم میرسیم به تفکر نقاد، که تو تفکر نقاد بچه ها یاد میگیرن تو تفکر انتقادی هر چیزی رو با چشم های بسته قبول نکنن. یک کچی که چرا آخرش چی بشه که چی بشه کناری موسیقی بذارن و ما بعد این کار بکنیم. خب 20 تا موسیقی رو گوش دادی، آخرش چی میشه؟ میگه خب لذت میبرم. لذت میبری که چی بشه؟ ببینید باید بتونیم اینا رو خودمون یک جوابی داشته باشیم و بعد این رو منتقل بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. شما دوستان عزیز شنونده‌ای که تازه پیچ رادیو رو باز کردید، خدمتتون بگم که شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف که روزهای دوشنبه این برنامه تقدیمتون میشه. در مورد مبانی تربیتی دوران نوجوانی داریم با شما گفتگو میکنیم و دعوت میکنیم اگر سوالی در همین راستا به ذهنتون میرسه با شماره های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید. عزیزانی هم که علاقه دارن از طریق شماره پیامک با ما در ارتباط باشن، 30553 رو میتونن گوشه ذهنشون یادداشت بکنن و یادشون باشه. مهمان برنامه پرسمان تربیتی سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری هستن، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و روانشناس نوجوان. یک تنفس رسانه‌ای مجددا برمیگردیم با ادامه سوال‌های شما بزرگواران در خدمتتون هستیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
لحظات پرباری رو برای همه شما آرزو میکنیم. خانم حیدری یه سوال دیگر هم مطرح بکنیم توی این وقتی که باقی مونده از برنامه امروز. گفتم پسر 14 ساله من دوست داره که کار بکنه و درس نخونه، بیشتر دنبال هنرورزی و هنرمند شدن هستش، چی کار بکنم؟ راهنمایی بفرمایید.
بله، اول از همه ما باید انگیزه های بچه ها رو از این ابراز علاقه بشناسیم. یعنی خب تا نشناسیم که نمیتونیم دلیلش رو پیدا بکنیم دیگه. بارها تو برنامه عرض کردم این جمله تب و عفونت رو جدی بگیرید. علت تب باید مشخص بشه. خب ممکنه شما اشتباهاً عفونت رو به جای دندان در یک قسمت دیگه پیدا کنید. حالا هر مقدار روی اون عفونت قسمت دیگه کار کنید اصلا حل نمیشه، قاعدتاً این تب همچنان بالا انجام میده. خب پس اول از همه ما انگیزه این آقا پسر رو باید متوجه بشیم که در واقع علتش چیه. باهاش صحبت کنید، ازش بپرسید که چرا کار کردن رو به ادامه تحصیل ترجیح میده. گاهی بچه‌ها به پدرشون نگاه میکنن، یعنی یه پدری دارن که تحصیل کرده است، در مقاطع مختلف تحصیل کرده، وضع مالی خوبی نداره، بعد پیش خودش یه دو تا چهارتایی انجام میده، میگه خب اگه قراره آخر عاقبت من همین وضعیتی که پدرم توش هست باشه، خب من چرا پس درس بخونم؟ ما باید بتونیم جواب منطقی برای این سوال داشته باشیم. یه پدر بزرگواری میگفت که پسرم میگه که خب آخرش من میخوام شبیه تو برم توی یه اداره استخدام بشم، من اینو نمیخوام و در واقع این کار رو انجام بدم. پدر بزرگوار میگفت که من به پسرم میگم من الان تو این سن دارم خرج 3 تا بچه و مادر تو به هر حال یه سری شرایط رو دارم مدیریت میکنم، آیا واقعا تو این سن میتونی این کار رو انجام بدی؟ یعنی گفتش که فضا رو بردم به سمتی که نسبت به مهارت‌های خودم اون رو متوجه کنم. این نکته دوم، یعنی ما باید حواسمون به این مسئله باشه. درسته که حالا وضع مالی ممکنه متفاوت باشه تو خانواده‌ها، ولی بچه‌ها باید توجهشون نسبت به مهارت‌های پدر و مادر هم جلب بشه. نکته دوم اینه که مهارت‌های شغلی رو که علاقه‌مند هست رو باهاش به توافق برسیم و این مسئله رو در کنار تحصیل براش یک شرایط ایدئالی رو اجرا بکنیم. ممکنه که الان دلش بخواد وارد یک هنر یا یک صنعت خاصی بشه، خب ببریم باهاش آشنا بشه، یک کارورزی براش تعریف بکنیم. ببینید وقتی شما به سرعت میگید که نه به هیچ عنوان و تو باید الان مهمترین کار درس خوندنته و راه گفتگو رو میبندید، دارید با عامل استقلال طلبی نوجوانتون مبارزه میکنید. این آقا پسر داره استقلال طلبیشو اینجوری نشون میده که من میخوام درآمد داشته باشم، اما متوجه نیست که تو این سن کجا قراره که یک کاری رو دریافت بکنه. خب پس اگر میخواد به سمت مهارت ورزی بره، ما برای شرایط کارورزی ایجاد بکنیم. یعنی ممکنه یه پسری بگه من الان دلم میخواد مکانیک بشم، خب چه اشکالی داره یک فضای مناسبی رو جستجو بکنیم، بریم به عنوان یه پدر چند جا رو در نظر بگیریم، یک فضای امن و خوبی رو که در کنار یک آدم متدین، خب به هر حال ما این همه کاسب و مکانیک متدینی داریم که با خدا دارن روزی حلال به دست میارن و فضای سالمی رو تجربه میکنن، و پسرمون یک هفته یک ماه این فضا رو اجازه بدیم تجربه کنه.
درسته.
اصلا شاید روز دوم خودش بیاد بگه که این کار سختیه و من سراغش نمیرم، اما تا وقتی که وارد میدان ماجرا نشه، از نزدیک حس نکنه، ماجرا درست نمیشه. ممکنه بگن خب اگه علاقه‌مند شد چی؟ خب اینجا دیگه نکته بعدی ماست که ما باید بین تحصیل او و شغل او بتونیم یه نسبتی برقرار کنیم. یعنی تو میتونی یک مکانیکی باشی که مهندسی مکانیک هم توی دانشگاه خونده و تو یک ضریب بهتری برای موفقیت توی جامعه به دست میاری، یعنی هم دانش کسب میکنی و هم مهارت رو توی این قسمت پیدا میکنی. و نکته بعدی اینه که عموماً خانم شیرعلی جان، بچه‌ها چون هدف ندارن این اتفاق براشون رخ میده. یعنی اگر ازش بپرسیم چرا داری این کار میکنی، شاید تصویر روشنی از آیندهش نداره، ولی وقتی با بچه کار بکنیم در اثر گفتگوها و مشاوره ها برسیم به یه جایی که دیگه هدفشو بشناسه، خودش تو هدف خودش متوجه میشه که اتفاقاً تحصیل به او کمک میکنه یا نه، واقعاً ممکنه به یه جایی برسیم این بچه علاقه‌منده که عکاس بشه، دوست داره که در واقع
کارهای فنی انجام بده،
شرایطی رو براش فراهم بکنیم. الحمدلله الان دیگه کشور با دبیرستان‌های فنی با مهارت‌هایی که دارن جای مختلف آموزش میدن، بچه‌ها میدونن تو رشته‌های تخصصیشون دانش رو هم کسب بکنن، یعنی فوق دیپلم مثلا عکاسی داشته باشه، فوق دیپلم مکانیک در واقع پیدا بکنه. میتونیم این رو با توافقی که با بچه‌ها انجام میدیم به این برسیم. حتما هم یه استعداد سنجی بچه رو ببرن که استعدادهای واقعیش بتونن بشناسن.
بسیار عالی. دختر 16 ساله من نمیدونه چجوری رفتار کنه، همش دچار تردیده و فکر میکنه کاراش اشتباهه. چی کار باید بکنم که برای آیندهش و زندگی آیندهش مشکلی پیش نیاد و آسیبی نبینه؟
بله ببینید، دختر 16 ساله توی دوران شک و تردید داره به سر میبره. اصلا شک کردن یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانیه. این که میان میگن چرا من باید نماز بخونم، چرا باید حجاب داشته باشم، داره چی کار میکنه؟ داره در طی یک فرایندی با تفکری که برای خودش پیدا میکنه، با اون استدلال ها مسائل رو با منطق خودش جور میکنه. این برای نوجوان خیلی مهمه. برای این داشتن شک و تردید تو رفتارها خیلی طبیعیه توی دوران نوجوانی. اضافه کنید به این ماجرا تغییرات هورمونی رو که توی برنامه‌های مختلف توضیح دادم و اون تغییرات احساسی که توی بچه‌ها به وجود میاد و هویت که خب صحبت کردیم دیگه، یعنی بچه‌ها دارن هویتشون رو پیدا میکنن، دنبال پیدا کردن خودشونن، میخوان از والدینشون جدا بشن، مستقل بشن و این موضوعات خیلی میتونه کمک بکنه. چیکار کنیم؟ برای دخترمون توضیح بدیم این احساساتش طبیعیه، موقتیه، زودگذر، در طی زمان از بین میره و چند سال دیگه با مسائل جدیدی روبرو میشه. کمکش کنیم که نقاط قوت و ضعفش رو بشناسه. یه تکلیف الان بهتون میدم. یه جدولی رو ترسیم کنید تا یه بازی با این دختر نازنین و دوست داشتنیتون آغاز کنید. بگید که من یه برگه به تو میدم، تو نقاط قوت و ضعف من مادر رو چند تا مورد توی این ستون قوت ها بنویس، چند تا مورد رو هم در ستون نقاط ضعف بنویس، منم برای تو می نویسم. خب بعد اینها رو تا می کنیم میذاریم یه قسمت دیگه، حالا هر کدوممون برای خودمون بنویسیم. یعنی منم برای خودم، شما برای خودت، کاغذا رو کنار هم قرار بدیم، مقایسه کنیم ببینیم که شناختامون چجوری بوده. بلسته. یعنی مثلا اون نکته ای که من فکر می کنم برای تو نکته منفیه، ممکن نه تو مثبت ها نوشته باشی و بعد مادر دختری بشنیم در مورد این موضوع گفته کن. همین بازی رو با پدرش انجام بده، یعنی داشته باشن شروع کنن این برگه رو نوشتن، خود پدر و مادرها نکات جذابی رو از این گفتگو کشف میکنن. خیلی مهمه که ما بتونیم تو نوشتن این کار انجام بدیم. و بعد از اینکه تونست نقاط قوت و ضعفش رو شناسایی بکنه، گام بعدی ما آغاز میشه. برای تقویت نقاط مثبتت بعد چی کار کنی؟ برای از بین بردن نقاط ضعفت بعد چی کار کنی؟ بچه ها تو این سنی خیلی خودشون رو کم میبینن، یعنی گاهی اعتماد به نفسشون پایینه. حتی از درست کردن یه نیم روی خوشمزه نگذرید مادرها. یعنی اگه دخترتون تو این سن میتونه یه نیم رو درست بکنه و یک نیم روی خوشمزه با تزیین آماده کنه، بهش بگید تو نسبت به هزار تا دختری که حتی بلد نیستن یه نیم رو درست کنن تو جلوتری.
به کارش بها بدید.
احسن. این مثال رو عرض کردم که حتی مسائل ریز رو هم برامون مهم باشه، چون مامانا خودشون یه کمالگرایی بالایی دارن گاهی. بعد مثلا برای من توضیح میده که این دختر من اصلا از هیچ کاری بلد نیست، این اصلا بلد نیست کاری رو انجام بده. بعد من میگم خب یه ذره کاراشو توضیح میدی، میگه مثلا جزئی شروع میکنیم پرسیدم غذا چی بلده درست کنه، همین غذای معمول مثلا کتلت و کوکو و اینا. خب من میگم این چیزی نیست؟ نه، هم سن و سالای این الان دارن غذاهای جدید و کیک و کلاسای آشپزی و اینا. میبینید اینجا مشکل رو دقیقاً برای من این مسئله به وجود میاد. این مادر تصور روشنی نداره. یه مادر بعدی میاد بهش میگیم که مثلا کوکو بلده درست کنه، نه بابا تخم مرغ ساده رو یادش میره روغن بریزه و میسوزونه. پس من باید نسبت به مهارت‌های بچه‌هام یه آگاهی دقیقی رو داشته باشم، توی این نقاط قوت و ضعف بتونم یه خودشناسی رو توی مسئله برای بچه‌ها رقم بزنم.
خیلی ممنونم از حضورتون خانم هیدری، پاسخگوی سوالات ما بودید، پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده بودید و در کنارش مطالب مفیدی هم تقدیم کردید به عزیزان شنوندمون. انشاءالله که پاینده و برقرار باشید در همه عرصه‌های زندگی و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. آرزوی موفقیت دارم. لحظه هاتون پر از مهربانی مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که در پناه مادر سادات به موفقیت برسید.
خیلی ممنونم. آرامش گرفتیم از این دعای قشنگتون و انشاءالله که این دعا شامل حال شما و همه عزیزان شنونده باشه. ممنونیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. یادمون باشه این نکته بسیار طلایی رو که یک اراده و شخصیت قوی بر هر صد و مانعی هر قدر هم که قوی باشه میتونه غلبه پیدا بکنه. پس در مسیر تربیت خستگی معنایی نداره. تا برنامه بعدی پرسمان تربیتی التماس دعا و خدا نگهدار.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی.